کول نامه ای را از بین یک سری مکاتبات پنهانی جمع‌آوری شده مقاومت در جنگ جهانی اول روبرویش گذاشت. این تنها مدرکی بود که از خانواده سوفی لوفوره به دست آورد و به نظر مانند بقیه نامه ها به دست صاحبش نرسیده بود. فوریه 1917، خواهر بسیار عزیزم، 3 هفته و 4 روز از زمانی که رفتی گذشته است. نمیدانم که این نامه به دستت خواهد رسید یا نه، یا اینکه نامه های قبلی هم به دستت رسیده. شهردار خط ارتباط جدیدی پیدا کرده و قول داده به محض مطمئن شدن از امن بودن آن نامه را بفرستد. پس منتظر میمانم و دعا میکنم. 14 روز باران باریده و آن چرا از جاده ها باقی مانده بود تبدیل به گل و لای کرده که به پاهایمان میچسبد و نعل اسب ها را از سومشان جدا میکند. خیلی جرأت نمی کنیم به جای دورتر از میدان برویم. خیلی سرد و خیلی مشکل است و حقیقتا دیگر نمی خواهم بچه ها را حتی برای چند دقیقه تنها بگذارم. ادیس بعد از رفتن از 3 روز کنار پنجره نشست و از جایش تکان نخورد تا اینکه ترسیدم مریض شود و به زور مجبورش کردم سر میز بیاید و بعد داخل تخت شود. دیگر حرف نمی زند. چشمان خالیش همیشه بیدار است. دستانش دائم به دامنم چسبیده. انگار که منتظر است کسی بیاید و مرا هم از او بدزدد. ناراحتم که وقتی برای آرام کردنش ندارم. حالا تعداد آلمانی هایی که عصرها می آیند کمتر شده، ولی آنقدر هستند که مجبورم تا نیمه شب کار کنم تا فقط غذایشان را آماده کرده و ریخت و پاشهایشان را جمع جور کنم. اورلین کمی بعد از تو ناپدید شد. از مادام لوویه شنیدم که هنوز در سنت فرون است. بالای مغازه تنباکو فروشی با ژاک آریش زندگی می کند. ولی واقعیت اینه که تمایلی به دیدنش ندارم. او هم مانند کماندانت هنکن به تو خیانت کرده. به خاطر تمام ایمانت به خوبی مردم، نمی توانم باور کنم که اگر هر کماندانت واقعا خوبی تو را می خواست، آنطور تو را از آغوش ما بیرون نمی کشید تا همه شهر از گناهی که به تو نسبت می دهند آگاه شوند. من هیچ اثری از انسانیت در عمل هیچ کدامشان نمی بینم و نمی توانم ببینم. برایت دعا می کنم سوفی. صبح وقتی از خواب بیدار می شوم صورتت رو می بینم و وقتی سر بر می گردانم بخشی از وجودم تعجب می کند که چرا روی آن یکی متکا نیستی با موهای بافته کلوفتت تا مرا بخندانی و از میان خیالاتت قضا بیرون بکشی. در کافه بر می گردم تا صدایت کنم و آنجا که باید باشی جز سکوت چیزی نیست. میمی به اتاق خوابت می رود و آنجا را نگاه می کند. انگار که منتظر است تو را آنجا ببیند که پشت میزت نشسته ای، می نویسی یا به جای نگاه می کنی و سرت پر از رویاست. یادت هست که عادت داشتیم کنار پنجره بایستیم و درباره آنچه پشت پنجره است خیال بافی کنیم؟ یادت هست که درباره شاهزاده ها و پریان و اشراف زادگانی که شاید برای نجاتمان می آمدند رؤیا پردازی می کردیم؟ چیزی از رؤیاهای بچگی های من درباره اینجا به جز خیابان های پر از چاله چوله و مردانی که شبیه ارواح جنده پوش شدند و بچه های گرسنه باقی نمانده است. از وقتی رفتی شهر خیلی ساکت شده. انگار که با رفتن تو روح شهر هم رفته. مادام لوویه می آید، تا آخر می ماند و اصرار دارد که باید نام تو را ببریم. برای هر کس که گوش دهد سخنرانی می کند. هر کماندانت جزء معدود آلمانی هایی که عصرها برای غذا خوردن می آیند نیست. واقعا اعتقاد دارم که طاقت نگاه مرا ندارد. یا شاید می داند که احتمالا دوست دارم چاقوی تیزم را در بدنش فرو کنم و تصمیم گرفته از من دور باشد. بعضی روزها حس می کنم که انگار در معدنی دفن شدم و تنها انعکاس صداها را از دور دست می شنوم. تمام کسانی را که دوست داشتم به جز بچه ها از من گرفتند و دیگر نمی دانم که شماها زنده ای یا مرده. بعضی وقتا ترسم به خاطر شما انقدر زیاد می شود که احساس می کنم فلج شدم و وقتی که در حال همزدن سوپ یا چیدن میز هستم مجبور می شوم به زور نفس بکشم و به خودم بگویم که باید به خاطر بچه ها قوی باشم. بیشتر از همه باید ایمان داشته باشم. از خودم میپرسم اگر صوفی بود چه میکرد؟ و پاسخ همیشه روشن است. خواهر عزیزم لطفاً مراقب خودت باش. بیش از این آلمان‌ها را تحریک نکن، حتی اگر تو را اسیر کرده باشند. هرچقدر هم که انگیزه داشته باشی، خودت را به خطر نینداز. تنها چیزی که اهمیت دارد این است که شماها سالم پیش شما برگردید. تو و ژان میشل و شوهر عزیزت ادوارد. به خودم میگویم که این نامه به دستت خواهد رسید. به خودم میگویم که شاید، فقط شاید، شما کنار هم باشید. نه با آن شکلی که از آن بیش از همه چیز میترسم. به خودم میگویم که خدا هر چقدر هم که بخواهد در این روزهای تاریک با آینده ما بازی کند، باز هم باید عادل باشد. سالم بمان صوفی. دوستدار تو، خواهرت ایلن. دختری که رهایش کردی حالا مهمترین پرونده پل به شمار می آمد. هر روز منابع معمولش را زیر رو می کرد. موزه ها، آرشیف ها، محل برگزاری حراج، متخصصان پرونده های بین المللی هنری. در کنار آن با منابع غیر تخصصی تر هم حرف می زد. آشنایان قدیمی از اسکاتلند یارد، آشنایانی از دنیای جرایم هنری، یک رومانیایی که به خاطر تبحرش در ردیابی آثار هنری به سرقت رفته اروپایی توسط مافیای آثار هنری معروف شده بود. پل به این حقایق دست یافته بود که ادوارد لوفوره تا همین اواخر در میان هنرمندان آکادمی ماتیس هیچ شهرتی نداشته است. تنها دو استاد دانشگاهی در کار او تخصص داشتند و هیچ کدامشان هم چیزی بیشتر از آنچه پل درباره دختری که رهایش کردی می دانست، نمی دانستند. از یک عکس و چند نوشته به دست آمده از خانواده لوفوره به این واقعیت دست یافت که نقاشی در هتلی به نام لوکوک روژ در سنت پرونه، شهری که زمان جنگ جهانی اول به اشغال آلمان‌ها درآمد، آویزان بوده و کمی بعد از دستگیری صوفی لوفوره نقاشی بدون هیچ اثری ناپدید شده است و بعد از یک فاصله زمانی 30 ساله نقاشی دوباره پیدا شده و در تملک فردی به نام لوان بیکر بود که نقاشی را به مدت 30 سال در خانهش در آمریکا نگه داشت تا اینکه به اسپانیا نقل مکان کرد و در همانجا مرد و دیوید هالستون آن را از وراثت وی خرید. بین این دو تاریخ چه اتفاقی برای آن افتاده بود؟ اگر واقعا به سرقت رفته، آن را به کجا برده بودند؟ چه بر سر صوفی لوفوره آمده که گویا خیلی ساده از تاریخ محو شده است؟ واقعیت‌هایی وجود داشتند، مثل نقطه‌ها در بازی دوز که هیچ وقت تصویر آن روشن نمی‌شود. آنقدر که درباره نقاشی صوفی لوفوره مطلب نوشته بودند، درباره خودش چیزی وجود نداشت. در زمان جنگ جهانی دوم، خزائن به سرقت رفته در غارهای امنی در آلمان نگهداری می شدند. زیر زمین و تحت محافظت. این کارهای هنری، میلیون‌ها کار هنری، با تلاش نیروی نظامی و کمک متخصصان و دلالان بی‌وجدان به عنوان هدف تعیین می شدند. این غارتگری معمول سربازان در هنگام جنگ نبود. این چپاولی نظاممند، کنترل شده، منظم و ثبت شده بود. ولی مدارک زیادی درباره آنچه در زمان جنگ جهانی اول علل خصوص در شمال فرانسه سرقت شده وجود نداشت. جنی می گفت یعنی این پرونده یک آزمایش است و این را با غرور گفت، زیرا حقیقت این بود که این پرونده برای شرکت جنبه حیاتی داشت. تعداد زیادی شرکت شبیه به شرکت آنها از زمین سبز شده و همه آنها هم به دنبال یافتن مبدأ آثار هنری بودند. کارهایی را لیست می کردند که اقوام فرد از دنیا رفته دهه ها برای یافتن آن تلاش کرده بودند. حالا شرکت هایی بودند که قیمت کارشان کمتر بود و در صورت باخت دستمزد نمی گرفتند و به مردمی که آماده پذیرش هر چیزی بودند تا شیء مورد علاقهشان را پس بگیرند قولهای غیر عملی می دادند. شون گزارش داد که وکیل لیو راه‌های قانونی مختلفی را امتحان کرده تا جلوی پرونده را بگیرد. ادعا کرده که پرونده خارج از قانون محدودیت‌ها قرار دارد و اینکه فروش آن از ماریان بکر به دیوید به هیچ اشکالی صورت گرفته است. و البته بنا به دلایل مختلف پیچیده تمام این ادعاها با شکست روبرو شده بود. شون با خوشحالی گفت که آنها مستقیماً به دادگاه می روند. دارن هفته آینده قاضی برگر رو داریم. اون تو این پرونده فقط طرف مدعی هاست. به نظر خوب میاد. پول گفت این عالیه. یک فوتوکپی از دختری که رهایش کردی در میان باقی نقاشی های گم شده یا نقاشی هایی که موضوع درخواست اعاده بودند در دفترش سنجاق شده بود. پول گاه گاهی سر بلند کرده و هر بار آرزو می کرد که ای کاش هر دفعه نگاه لیو هالستون در نگاهش نباشد. پول متوجه کاغذهای جلوی رویش شد. یک بار کماندانت به همسرش نوشته بود این نقاشی از اونا یک کسی توقع نداره تو هتل ساده یه روستا ببینه. واقعا نمیتونم چشم ازش بردارم. از نقاشی؟ پول مردد ماند. یا از او؟ چندین مایل آن طرفتر لیو هم در حال کار بود. ساعت 7 از خواب بیدار میشد، کفش های ورزشیش را می پوشید و راه می افتاد. با حد اکثر سرعت در امتداد رودخانه می دوید در حالی که موسیقی در گوشش می نواخت و قلبش هماهنگ با صدای قدم هایش می تپید. لیو بعد از اینکه مو خانه را به قصد محل کارش ترک می کرد به خانه می رسید. برای خودش صبحانه درست می کرد. برای فران چای می برد و بعد خانه شیشه‌ای را ترک می کرد تا روزهایش را در کتابخانه تخصصی هنر، در آرشیوهای مهالود گالری‌ها یا پای اینترنت به دنبال مدرک بگذراند. هر روز با هنری در تماس بود. هر بار که هنری از او می خواست که یک جلسه داشته باشند و اهمیت مدارک حقوقی فرانسوی و دشواری یافتن شاهدان متخصص را برایش توضیح می داد، از جا می پرید. می گفت پس اساساً میخوای که من درباره نقاشی که هیچ اطلاعاتی ازش ثبت نشده و مربوط به زنیه که به نظر وجود نداره مدرک واقعی پیدا کنم ها؟ هنری لبخندی عصبی به رویش میزد. زیاد این کار را میکرد. لیو با نقاشی زندگی کرده و نفس میکشید. نزدیک شدن کریسمس و تماسهای محزون پدرش را نمیدید. نمیتوانست ورای این تصمیمش که پول نباید آن را بگیرد چیزی ببیند. هنری تمام پرونده های پیدا شده طرف مقابل را به دستش داده بود. رونوشت نامه های بین صوفی و شوهرش، اشاراتی به نقاشی و شهر کوچکی که در آن زندگی می کردند. صدها مقاله سیاسی و دانشگاهی و گزارشات خبری درباره اعاده را خوانده بود. درباره خانواده هایی که در دخاو نابود شدند و نوه های به جا مانده که پول قرض کردند تا دوباره یک تیتان بسازند. تنها عضو زنده مانده از یک خانواده لهستانی دو ماه بعد از پس گرفتن مجسمه رودین کوچک، پدرش در خوشحالی از دنیا رفت. تقریبا تمام این مقالات از دیدگاه مدعیان نوشته شده بودند. خانواده هایی که همه چیزشون را از دست داده و ناگهان نقاشی مادر بزرگشان را پیدا کرده بودند. از خواننده خواسته می شد که در خوشحالی آنها برای به دست آوردن نقاشی سهیم شود. لغت بی عدالتی تقریبا در تمام پاراگراف ها به چشم می خورد. مقالات به ندرت درباره نظر کسی که آن را با نیت پاک خریده و از دست داده بود چیزی می گفتند. و هر جا که می رفت رد پای پل هم آنجا به چشم می خورد. انگار که پرسش‌های غلطی را مطرح می‌کرد یا به جاهای غلط سرک می‌کشید. انگار که اطلاعاتی را تهیه می‌کرد که پل قبلاً به دست آورده بود. ایستاد و کش و قوسی به بدنش داد. دور اتاق مطالعه به قدم زدن پرداخت. تابلوی دختری که رهایش کردی را وقت کار به یک قفسه کتاب منتقل کرده بود. انگار این کار به او انگیزه می‌داد. حالا مرتب متوجه می شد که ناخودآگاه در حال نگاه کردن به اوست. انگار که می دانست احتمالاً زمانی که با هم دارند محدود است. روز دادگاه همینطور نزدیکتر می شد و صدای طبل آغاز جنگ به گوش می رسید.
صوفی، جواب به هم بده. لعنتی، حداقل یه راه نمایی به هم کن.
سر و کله مو جلوی در حال خوردن یک کاسه ماست پیدا شد. 6 هفته گذشته بود و مو هنوز با لیو در خانه شیشه زندگی می کرد. لیو به خاطر حضورش شکرگزار بود. کش و قوسی به خودش داد و نگاهی به ساعت انداخت.
آه، به همین زودی سه شد. خدایا امروز تقریبا به هیچ جا نرسیدم.
شاید بخوای یه نگاهی به این بندازی؟
مو نسخه روزنامه عصر لندن را از زیر بغلش بیرون کشید و به دستش داد.
صفحه 3.
لیو آن را گشود. سرتیتر روزنامه چنین نوشته بود: بیوه معمار برنده جایزه در جنگ چند میلیون پوندی برای حفظ اثر هنری به سرقت رفته توسط آلمان‌ها. نصف صفحه زیران را تصویر دیوید و لیو که در یک مناسبت خیریه چند سال پیش شرکت کرده بودند پر کرده بود. یک پیراهن آبی کهربایی به تن و یک گیلاس شامپاین در دست داشت. انگار که به سلامتی دوربین می نوشید. در کنار آن تصویر دختری که رهایش کردی با یک زیرنویس به چشم می خورد. نقاشی امپرسیونیست با ارزش چند میلیون توسط آلمان ها به سرقت رفته است. مو گفت:
لباس خوبیه.
رنگ صورت لیو پرید. زن خندان حاضر در مهمانی را نمی شناخت. زنی از یک زندگی متفاوت.
خدای من.
احساس کرد که کسی بیخبر در خانهش اتاق خوابش را باز کرده است.
کمونم دوست دارن تو رو یه افسونگر کلاس بالا نشون بدن. اینطوری میتونن قربانی فرانسوی بدبختشون رو دنبال کنن.
لیو چشمانش رو بست. شاید اگر آنها را بسته نگه دارد آن تصویر برود.
روشنه که این ادعا از لحاظ تاریخی اشتباهه. منظورم اینه که نازی‌ها توی جنگ جهانی اول نبودن. پس فکر نکنم کسی به این توجه کنه. منظورم اینه که نگران نیستم.
یک سکوت طولانی برقرار شد.
و فکرم نکنم کسی تو رو بشناسه. این روزا کاملا متفاوت به نظر میرسی. خیلی...
به دنبال کلمه مناسب گشت.
خیلی فقیرتر، یه جورایی پیرتر.
لیو چشمانش رو باز کرد. آنجا بود، مثل بدل ثروتمند و بیخیالی از خودش، کنار دیوید ایستاده بود. مو قاشق را از دهانش بیرون آورد و به آن نگاه کرد.
ببین فقط نسخه الکترونیکیشو نگاه نکن باشه؟ نظرات بعضی از خواننده‌های کمی همچین تند و تیزه.
لیو سر بلند کرد.
اوه، خودت که میدونی این روزا همه واسه خودشون یه نظری دارن که البته همش هم مزخرفه.
مو کتری را روشن کرد.
هی لیو، تو مشکلی نداری رانیک آخر هفته بیاد اینجا؟ ببین با یه چیزی حدود 15 نفر همخونه است. خیلی خوبه بتونی پاتو جلوی تلویزیون دراز کنی یا اتفاقی به پای یکی دیگه نخوره.
لیو تمام عصر را در تلاش برای کاستن از نگرانیش تلاش کرد. آن گزارش روزنامه از جلوی چشمش کنار نمی رفت. سرتیتر، همسر کلاس بالایی با گیلاس شامپاین در دست. به هنری زنگ زد و او نصیحتش کرد که توجهی به آن نکند و افزود که این بهای مسیری است که در پیش گرفته. متوجه شد که به دقت به لحن صدایش گوش می‌دهد و سعی دارد بفهمد که هنری آنقدر که به نظر می‌آید مطمئن هست یا نه.
ببین لیو، پرونده بزرگیه. اونا رو راست بازی نمی‌کنن. باید خودتو محکم نگه داری.
هنری اطلاعات لازم را به یک وکیل مدافع داده بود. طوری نام مرد را می برد که انگار لیو باید اسمش را شنیده باشد. لیو از او پرسید که دستمزد وکیل چقدر است و صدای ورق زدن کاغذها به گوشش رسید. وقتی رقم را شنید احساس کرد که هوا به ریش فشار می آورد و آن را می شکافد. تلفن سه بار زنگ زد. یک بار پدرش بود که می گفت کاری در تولید برنامه مسافرتی در پی همسر پیدا کرده. لیو با حواس پرتی به او جواب داد که برایش خوشحال است و از او خواست که دیگر دنبال کسی نیفتد. پدرش با تعجب گفت:
کارولین هم دقیقا همینو به هم گفت.
و تلفن را قطع کرد. تلفن دوم از کریستن بود. بدون حتی یک سلام گفت:
خدای من، همین الان روزنامه ها رو دیدم.
بله،
بهترین چیزی که آدم بتونه تو بعد از ظهر بخونه نیست. شنید که کریستن دستش را روی گوشی گذاشت و با صدای آهسته گفت:
اسفن میگه دیگه با کسی صحبت نکن، یک کلمه هم نگو.
نگفتم.
پس اون همه چیز وحشتناک از کجا آوردن؟
خب هنری میگه احتمالاً از TARP. به نفعشون اطلاعاتی رو بیرون بدن که باعث بشه پرونده تا اونجا که ممکنه بد به نظر بیاد.
بیام اونجا لیو، الان کار زیادی ندارم.
لطفت کریستن، ولی خوبم. تمایلی به صحبت با هیچ کس نداشت.
خب اگه بخوای باهات میام دادگاه، یا اگه بخوای حرفای تو رو تو روزنامه بذارم، مطمئنم که آشنا دارم. شاید یه چیزی تو روزنامه هلو.
او نه 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 کریستین، ممنونم. لیو گوشی رو گذاشت. حالا او موضوع صحبت همه خواهد بود. کریستن از روزنامه عصر هم زودتر خبرها را پخش میکرد. لیو پیش بینی کرد که باید برای دوستان و آشنایانش توضیحاتی بدهد. نقاشی همین الان هم به نوعی دیگر متعلق به او نبود. مسئله تاریخچه همگانی، موضوعی برای بحث، نمادی از یک اشتباه بود. به محض اینکه تلفن را قطع کرد، دوباره صدای زنگش برخاست که باعث شد از جا بپرد.
ببین کریستن، من
اولیویا آلستون؟
صدای یک مرد بود. لیو تردید کرد.
بله؟
اسم من روبرت شیلره، خبرنگار هنری تایمز هستم. ببخشید اگه بد موقع زنگ زدم، ولی دارم یه پس زمینه برای این نقاشی شما آماده میکنم و میخواستم بدونم که شما...
نه 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 نه، ممنونم، ممنونم.
گوشی رو روی دستگاه کوبید. با شک و تردید به آن زل زد و بعد با ترس و لرز از اینکه دوباره زنگ بزند، گوشی رو از دستگاه جدا کرد. سه بار گوشی رو روی تلفن گذاشت و هر بار بلافاصله صدای زنگش بلند شد. روزنامه نگارها اسم و شمارهشان را میگذاشتند. صدایشان دوستانه و راضی کننده به نظر می رسید. وعده عدالت می دادند و برای گرفتن وقتش عذرخواهی می کردند. در خانه خالیش نشست و به صدای تپش قلبش گوش داد. مو کمی بعد از ساعت 1:30 به خانه بازگشت و او را در حالی که جلوی رایانش نشسته بود دید، در حالی که تلفن از برق کشیده شده بود. لیو در حال ایمیل زدن به تمام کارشناسان زنده هنر فرانسوی در پایان قرن 20 بود.
می‌خواستم بدونم چیزی درباره دارم برای پر کردن خلأ تاریخی تلاش می‌کنم. هر چیزی که داشته باشید یا بدونید، هر چیزی، هنر قرن.
مو کتش رو زمین انداخت و گفت:
چای می‌خوای؟
لیو سر بلند نکرد.
ممنونم.
چشمانش درد می کردند. می دانست که به جای رسیده که فقط کورکورانه به وبسایت ها سر می زند. پست الکترونیکش را بارها و بارها چک می کند، ولی نمی تواند جلوی خودش را بگیرد. احساس می کرد که اگر کاری انجام دهد، هر چقدر هم که بی هدف باشد، بهتر از این است که کاری نکند. مو در آشپزخانه کنارش نشست و لیوانی را به سمتش هل داد.
آو، قیافت وحشتناکه. ممنونم.
مو او را تماشا می کرد که بی حال و خسته تایپ می کند. جرعی از چای نوشید و بعد صندلیش را به لیو نزدیک تر کرد.
خب، بیا با لیسانس هنر من شروع کنیم. ببینم به آرشیوهای موزه سر زدی؟ کاتالوگای حراجی، دلالا؟
لیو رایانه را خاموش کرد.
همه اینا را انجام دادم. گفتی دیوید نقاشی رو از یه زن آمریکایی گرفته، نمیتونی از اون بپرسی که مادرش نقاشی رو از کجا آورده؟
لیو کاغذهایش رو ورق زد.
اونوریا پرسیدن. نمیدونه. لوان بکر اونو داشته و بعد ما خریدیمش. تمام چیزی که میدونه. تمام چیزی که لعنتی نیاز داشته بدونه.
به رونوشت روزنامه عصر زل زد. به اشارات تلویحی آن که او و دیوید به شکلی اشتباه کردند، اینکه چون نقاشی را صاحب شدند پس اساساً به شکلی از لحاظ اخلاقی مشکل دارند، صورت پل را می دید که در دفتر وکیل نگاهش روی اوست. صدای مو به طرز غیر معمولی آرام بود.
خوبی؟
آره.
نه مو، من عاشق این نقاشیم، واقعاً عاشقشم. میدونم مسخره به نظر میاد، ولی فکر از دست دادنش مثل
مثل از دست دادن بخش از وجودمه.
ابروهای مو ربع اینچ بالا پرید.
متاسفم. فقط اینکه آدم خودشو توی روزنامه به عنوان دشمن شماره یک اجتماع ببینه مثل جهنمه. مو، نمیدونم دارم چه غلطی میکنم. دارم با مردی میجنگم که این کارشه و سعی میکنم یه تیکه پارهی پیدا کنم و هیچ نشونی هم ندارم.
میفهمید که چیزی نمانده گریهش بگیرد و احساس حقارت میکرد. مو پوشه ها را به سمت خودش کشید و گفت:
ببین، برو بیرون، برو توی بالکن یه 10 دقیقه به آسمون زل بزن و خودت بگو که زندگی ما آخرش بی‌معنا و بیهوده است و احتمالاً یه سیاه چاله سیاره کوچیک ما رو میبلعه و در هر صورت هیچ کدوم اینا به هیچ جا نمیرسن. باشه؟ منم یه نگاه میکنم ببینم میتونم بهت کمک بکنم یا نه.
لیو بینیش رو بالا کشید.
ولی باید خسته باشی.
نه، بعد شیفتم نیاز دارم یه کمی استراحت کنم. این کارو بکنم راحت میخوابم. تو برو.
و بعد شروع به زیر و رو کردن پرونده های روی میز کرد. لیو چشمهایش را پاک کرد، ژاکتی پوشید و قدم در بالکن گذاشت. این بیرون، در تاریکی بی پایان شب، به طرز عجیبی احساس بی‌وزنی میکرد. به شهر بزرگ زیر پایش زل زد و هوای سرد را به درون ریه هایش کشید. به بدنش کش و قوسی داد. احساس کوفتگی در شانه ها و گردنش کرد و همیشه جایان پایین احساس می کرد که چیزی را از دست می دهد. رازهایی که فقط از جلوی چشمش محو می شوند. وقتی 10 دقیقه بعد وارد آشپزخانه شد، مو در حال نوشتن یادداشتی در دفتر یادداشت مسائل حقوقی بود.
تو آقای چمبرز رو یادته؟
چمبرز؟
نقاشی قرون وسطا. مطمئنم که این دوره رو گذروندی. همینطور دارم به چیزی که اون گفت و تو خاطرم مونده فکر میکنم. منظورم تنها چیزیه که گفت. گفت یه موقع هایی تاریخ یه نقاشی فقط درباره خود نقاشی نیست. تاریخ یه خانواده هم هست. با همه رازها و خطاهاش.
مو با قلمش روی میز زد.
ببین، من دانش این کارو ندارم ولی کنجکاوم نسبت به این که وقتی نقاشی گم شد، اون زن هنوز پیش خانوادهش زندگی میکرد و وقتی اون گم شد خبری هم از اون زن نبود و به نظر همه اینا نزدیک به هم اتفاق افتادن. چرا هیچ اثری از خانواده صوفی نیست؟
لیو تمام شب را بیدار نشست. پرونده های کلوف را بررسی کرد. آنها را کنترل نمود و باز دوباره کنترلشان کرد. اینترنت را جستجو کرد. عینکش روی بینیش جا خوش کرده بود. ولی بالاخره آنچرا که دنبالش بود کمی بعد از ساعت 5 یافت. خدا را برای ثبت دقیق اسناد در فرانسه شکر گذارد. بعد نشست و منتظر بیدار شدن مو شد. وقتی مو با چشمان خسته جلوی در ظاهر شد، در حالی که موهایش چون کلاغ خسته‌ای روی شانه هایش ریخته بود، گفت:
مو، راهی هست که بتونم این آخر هفته تو رو از رانیک جدا کنم؟
بدون خط چشم مشکی پررنگ، صورت مو به طرز جالبی رنگ پریده و آسیب پذیر به نظر می رسید.
آه، نمیخوام با تو بدوم، ممنونم. نه، یا کارای عرق در بیار دیگه.
مو، تو قبلا فرانسه رو خیلی خوب حرف میزدی، درسته؟ میخوای با من بیای پاریس؟
مو به سمت کتری رفت.
میخوای بگی اونوری شدی؟ چون با اینکه پاریس رو دوست دارم ولی دنبال کارهای زنونه نیستم.
نه، میخوام بگم به توانایی عالیت به عنوان کسی که میتونه با یه مرد 80 ساله فرانسوی صحبت کنه نیاز دارم.
این نوع تعطیلات که دلخواهمه.
و البته فقط میتونم یه هتل یه ستاره آشغال رزرو کنم و شاید یه روزم خرید توی گالری های لافایت و تماشای ویترینا.
مو برگشت و چپ چپ نگاهش کرد.
چجوری میتونم دعوتتو رد کنم؟ چه ساعتی میریم؟